رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام بر شما و به مجله شامگاهی بسیار خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز جمعه است، 14 سپتامبر سال 2012 میلادی، ساعت در دوشنبه 8 شام. در ابتدا سرخطی اخبار. تاجیکستان مرزبانان ازبک را به شدت بخشیدن ابزار در مرز متهم کرد. اعتراض مسلمانان علیه فیلم مسخره‌آمیز درباره اسلام ادامه یافت. گنادی گودکوف وکیل پارلمان روسیه از حق وکیل محروم شد و ساکنان قرقیزستان مانع صادرات بنزین به تاجیکستان شدند. تفصیل خبرها. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند مرزبانان ازبکستان با عملکردهای خود اوضاع در مرز میان دو کشور را شدت میبخشند. ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان روز جمعه با نشر بیانیه گفت تا ماه روان مرزبانان ازبک دو مرتبه غیر قانونی وارد تاجیکستان شده و از جمله یک شهروند کشور را بودند. خوشنود رحمت الله سخنگوی ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان در این باره میگوید:
بار اول نیست که ازبکستان پیش از انجام تحقیق رسمی مرزبانان تاجیک را در حادثه گناهکار می‌داند. با وجود آنکه مرزبانان تاجیکستان با نظرداشت شدت نبخشیدن به افزا در مرز این قضیه را آشکار نکردند.
مناسبات تاجیکستان و ازبکستان که مرز بیشتر از 1300 کیلومتری دارند تا این سالهای اخیر سرد شده است. گزارش را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. روز جمعه در تعدادی از کشورهای مسلمان نشین تظاهرگران خشمگین علیه فیلم اعتراض کردند که در آن حضرت محمد به مسخره کشیده شده است. از جمله در سودان، لبنان و یمن تظاهرگران با ماموران پلیس درگیر شدند. بنابر گزارش ها حدود 5000 تظاهرگر به سفارت های بریتانیا و آلمان در شهر خرطوم پایتخت سودان حمله کرده و سفارت ها را با آتش کشیدند. در شهر طرابلس در شمال لبنان اسلام گرایان یک رستوران غربی را آتش زدند. در اینجا در نتیجه برخورد با پلیس یک نفر کشته و 25 تن دیگر مجروح شدند. پیشتر از این در صنعا در پایتخت یمن پلیس تظاهرگران خشمگینی را پراکنده کرد که به سمت سفارت آمریکا روانه بودند. در مصر و اندونزی، ایران و افغانستان تظاهرات صورت گرفت. گزارشی را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. وکیلان دومای دولتی روسیه گنادی گودکوف یکی از همکاران خود را که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را بسیار تنقید میکرد از پارلمان اخراج کردند. در رای گیری روز جمعه 291 وکیل به جانبداری و 150 وکیل مخالف اخراج گنادی گودکوف از دومای دولتی رای دادند. گنادی گودکوف از حزب مخالف روسیه عادل قبل از رای دهی گفت او را به خاطر تنقیدهایش از حق وکالت محروم میکنند.
این یک انتقام سیاسی است. انتقام سیاسی برای دعوتهای من، برای آن که من اصلاحات بی‌نتیجه را تنقید کردم و گفتم که وزیران ناهدبرا و گوبرناتورهای دزد و دیگر صاحب منصبها استعفا روند.
وکیلان حکومتگرای روسیه میگویند که گنادی گودکوف را به دلیل فعالیت‌های صاحبکاری‌اش از وکالت محروم کردند، زیرا بر اساس قانون او حق ندارد به تجارت یا صاحبکاری مشغول شود. حدود 50 نفر از شهروندان قرقیزستان به نشان اعتراض از صادرات بنزین به تاجیکستان شاهراهی را بستند که شهر اوش را به تاجیکستان میپیوندد. حالا 15 ماشین با 40 تانه بنزین در روستای قرموک در نزدیکی این شاهراه درماندند. ساکنان این محل در قرقیزستان شاهراه را شام پنجشنبه بستند. فیلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا میگوید در نظر دارد برخی از نیروهای کشورش را پیش از مهلت از افغانستان خارج کند. در مصاحبه با روزنامه گاردین فیلیپ هاموند اعتراف کرده است که تا 6 ماه پیش ارتش بریتانیا اصرار داشت که میخواهد در افغانستان حضور زیاد و تا حد ممکن طولانی داشته باشد، اما بعدن فرماندهان بریتانیا به این نتیجه رسیدند که نقش جنگی خود را به نیروهای افغان تقسیم کنند. انتظار میرود 500 سرباز بریتانیایی تا آخر همین سال افغانستان را ترک کنند. دادگاه قزاقستان رئیس سابق شهری ژنازین صحنه نارامی ها در سال گذشته را با گناه سوء استفاده از مقام به 2 سال زندان محکوم کرد. با گفته دادستان های قزاق، ژالغاس بابخونوف از سال 1999 تا سال 2009 زمان رئیسیش در شهری ژنازین قسمتی از مبلغ های یک شرکت نفتی را از آن خود کرده است. ژالغاس بابخونوف سال 2011 زمان آشوب کارگران یک شرکت محلی نفتی که در این آشوب 16 نفر کشته شدند دیگر رئیس نبود، اما مقامات انتظامی قزاقستان چند مقام رسمی محلی را برای از خط کردن مبلغ‌های پیش بینی شده برای کارگران به جوابگری جنایی کشیدند. و یک مجله فرانسوی روز جمعه عکس‌های اوریون کاترین همسر ویلیام شاهزاده بریتانیا را نشر کرد و خشم این جفت را برانگیخت. عکس‌های تیره را که در مجله کلاسر نشر شده است ضمن سیاحت این جفت در فرانسه در هفته گذشته برداشتند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر شما را به تورنمای رادیو آزادی دعوت می‌کنیم. با نشانی آزادی.org در فیسبوک نیز هستیم.
در حاشیه خبرها،
منع فروش نوارهای دو مسکه معروف موگامبو و دونجوان در خطلان عیب فقط در لهجه است یا
عموماً در یکون قلب جوی نمیگیرد، ترگو در روش دوزی ترقی میشه، همین خیلی دوزیده دوزیده با لحجه بی دشنوم کردن و...
یکی همین موده بسیار عددی گفزه نمیتونه، عددی گفزه میدونه یکی هیچ چیز روی موضوع بکنی که همین خیلی میشه، با هم خبر لحجه بیش کردیم لحجه بی
منم دوری تو موگم بایی دیوانم
در ادامه برنامه این گزارش را خواهیم شنید، اما حالا عنوان گزارش‌های دیگر. ادامه تظاهرات اعتراضی علیه فیلمی که در آن حضرت محمد استحضار شده است. مرزی پرماجرا و سختی‌هایی که ساکنان روستاهای مرزی تاجیکستان و ازبکستان می‌کشند. چرا ثروتمندان تاجیکستان مال و ثروت خود را در خارج از کشور نگه می‌دارند نه در داخل؟ و حکومت ازبکستان ملاهای این کشور را به پخت چینی فرستاده است. اونگونه که در خبرها هم گفتیم، اعتراض‌ها در چندی از کشورهای مسلمانشین به ضد فیلم ادامه یافت که در آن حضرت محمد را به مسخره کشیدند. فیلم مذکور را مؤلف ناشناخته در آمریکا تهیه کرده و آن را مسلمانان بیگناه عنوان داده است. بعد از روی یوتیوب آمدن پاره از فیلم، در روز 11 سپتامبر در مصر و لیبیا تظاهرات شروع شد که بعدن این تظاهرات به خونریزی و حمله به سفارت آمریکا در لیبیا هم کشید. در این باره گزارش داریم از همکارم خورشید همدم.
نمایندگی های دیپلماتی امریکا در کشورهای مسلمان نشین خود را برای ادامه تظاهرات احتمالی علیه یک فیلم آماده کردند که در آن حضرت محمد را به مسخره کشیدند. با نظرداشت نماز جمعه که عمدتاً بعد آن در کشورهای خاور میانه و شمال افریقا مردم به خیابان ها میریزند، تدابیر امنیتی برای حفظ نمایندگی های دیپلماتی امریکا تقویت بخشیده شد. بعد آنکه سازمان اخوان المسلمین در مصر طرفدارانش را به تظاهرات آسایشته در قاهره دعوت کرد، تظاهرگران به نزد سفارت امریکا آمدند و در آنجا با ماموران پلیس درگیر شدند. پلیس مصر مجبور شد تظاهرگران خشمگین را با استفاده از گاز اشکاور پراکنده کند. روز پنجشنبه در تظاهرات خشونتبار در مصر 224 نفر مجروح شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت انتظار دارد که حکومت مصر امنیت سفارت ایالات متحده در قاهره را تامین خواهد کرد.
البته در این حالت ما انتظار داریم که آنها با اصرار ما سفارت و کارمندانش را محافظت میکنند. اگر آنها و تمام کشورهایی که ما در آنجا سفارت داریم نشان بدن که مسئولیت تامین امنیت سفارت ها را بر عهده نمیگیرند، پس واقعا این یک مشکل بزرگ خواهد بود.
در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی، بزرگترین کشور مسلمان نشین جهان، پلیس در حال آماده باش قرار داشت و حکومت و روحانیان مردم را به آرامی دعوت کردن. در نزد سفارت امریکا در کوالالومپور پایتخت مالزی حدود 20 نفر جمع آمده و شعارهای ضد امریکایی سر دادند. در عراق و اسرائیل، بنگلادش و کویت و سودان و نوار غزه هم روحانیان مردم را به تظاهرات دعوت کرده بودند. در عراق شیخ ابو کیفا الباختری رهبر یک قبیله عراقی که در تظاهرات در شهر بصره شرکت داشت، خواستار بستن نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا و بریتانیا شد و گفت
شرکت آمریکایی ما از خریدن محصولات شرکت‌های آمریکایی و مال آمریکایی دست می‌کشیم.
در یک تظاهرات در نوار غزه هم فیلم مسلمانان بیگناه را محکوم کردند که آن را یک کارگردان ناشناخته و با کمک افراد علاهیده به نوار برداشته است. فیلم مذکور را گویا با کمک قبطی های مهاجر و نصرانی مصر در آمریکا تهیه کردند. فیلم مذکور سبب موج تظاهرات در بعضی از کشورهای مسلمان نشین شد. بعد این تظاهرگران تندرو با کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبیا حمله کرده و 4 دیپلمات از جمله کریستوفر استیون سفیر آمریکا در لیبیا را کشتند. در تظاهرات روز 13 سپتامبر در شهر صنعا یمن 4 نفر جان داد. محمد مقاریف رهبر لیبیا و منصور هادی رئیس جمهور یمن تظاهرات خشونت‌آمیز را محکوم کردند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم در یک بیانیه مردم را به آرامی و خشتنداری دعوت کرد و گفت هیچ چیزی نمیتواند حمله و کشتار را توجیه کند.
همکارم خورشید همدم گزارش میداد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی بوش ماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
با گذشت مدتی طولانی خاموشی میان مرزبانان تاجیک و ازبک دیگر بار یک ماجرای برخاستان گونه که در خبرها هم گفتیم، ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان روز جمعه گفت که در همین ماه دو بار مرزبانان ازبکستان در سرحد دو کشور قانون شکنی کردند. البته پاسخ مرزبانان کشور همسایه برعکس است و آنها نیز فرضی خود را گفته همکاران تاجیکشان را در سرزدنی نارامی در مرز گناهکار میکنند. همکارم اسکندر خواجه میرزاده میگوید در این کشمکش ها مردمی روستاهای نزدی مرزی هستند که بیشتر سختی میکشند.
روز جمعه خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اظهار نمود که نصف روزی 11 سپتامبر در مرز تاجیکستان و ازبکستان برخورد مسلحانه میان مرزبانان دو کشور به وقوع پیوسته است. رحمت اللهیف می افزاید که مرزبانان تاجیک عبور غیر قانونی مرز را قید نموده به اسب سوار ازبک امر دادند توقف کند، ولی او به قلمرو ازبکستان برگشت و بر علاوه مرزبانان دیگری ازبک به طرف مرزبانان تاجیک آتش گشودند. با گفتی خدمات مرزبانی تاجیکستان، مرزبانان تاجیک مجبور بودند که به این آتش جواب دهند. یک روز پیش از آن رسانه های ازبکستان از قبل خدمات مرزبانی این کشور اطلاع داده بودند که در حادثه 11 سپتامبر مرزبانان تاجیک به خاک ازبکستان 50 متر عبور نموده یک مرزبان را مجروح کردند. در صحبت با رادیوی آزادی، ملیتازی یعقوبوف، معاون سرور ریاست بهداشت ولایت جیزخ ازبکستان، تصدیق کرد که عزیز مولانوف نام مرزبانه با جراحت سبک شکم و دست در شفاخانه ناحیه چیلمزار بستری شده است.
ما کمک اولیه رساندیم و خلاص، هیچ ضرورت عملیات جراحی نداشت.
در شرایطی که مرز میان دو کشور 100% مشخص و علامت گذاری نشده است، احتمال دارد که مرزبان و یا شهروند مقرری چند قدم به این طرف و یا آن طرف عبور کند. آیا حتما چنین عبورها باید با تیرپرانی حل و فصل شوند؟ سخنگوی خدمات مرزبانی تاجیکستان میگوید 1 سپتامبر هم مرزبانان ازبک تا 1 کیلومتر به خاک تاجیکستان عبور نموده، یک شهروند 24 ساله تاجیکستان را زوراً به کشور همسایه بردند. به قول رحمت اللهیف، ازبکستان تا حال درباره سرنوشت این شهروند تاجیکستان معلومات نداده است.
صرف نظر از طلب تاجیکستان، جانب ازبکستان در برای مکانی بودوباش شهروند تاجیک معلومات نداده است. زیاد از آن، مرزبانان ازبک به ملاقاتی که به خاطر ارزیابی این حادثه تشکیل شد نآمدند. این اولین حادثه نیست که جانب ازبکستان منتظر این نتیجه تحقیقات نشده مرزبانان تاجیک را عیبدار اعلام می‌کند.
حنیفه یوسفوا سالهای طولانی در منصب رئیس جماعت ربات ناحیه کانی بادام کوشش کرده است روائی آزاد میان دو کشور برقرار شود تا حدی اقل با آیله امهش در آن سوی مرز رفت آمد کند. امسال خانم یوسفوا هم به نفقه برآمد، ولی مشکلی ها زیاد شدند و کم نی. با گفتی این خانم حاضر در میان دیه و باغ و کشتزارهای آن خط مرز را کشیدند و ساکینان هر روز برای کار در کشتزارشان مجبورند توسط KPP یا خود گذرگاه مرزی ازبکستان واقع در مسافه بیش از 20 کیلومتر رفت و آمد کنند.
اولی هم همون چیره از اون بای کسی تپه تیه کسی مگذره بای ترکتر و ماشینه همون ازبکستان ارینده و میگیره بینه یکیم یسته نیمتایه و همون سنی پول بگ انی هانه زمینشو شدگار کرده میکیر در کار شده گا.
وای از خانه شون چند کیلومتر میشود مثلا همون رفتن و آمدنش؟
اگر همون چیره از کپیپی اگر با مثل دور جده رویدگر خریب که 20-25 کیلومتر را میشد.
گویم KPP قطعی نیه، راست گذارد چند کیلومتر میشد؟
راست گذارد اگر گدیتا 40-50 متر خلا.
سیاستشناس مهاجر ازبک کمالیدین ربیموف میگوید واقعا مرز تاجیکستان و ازبکستان باید مرز دوستی و برادری باشد، ولی اختلاف و دعواهای به اصطلاح الیتهای دو کشور باعث حال ناگوار این مرز است.
از نقطه نظر فرهنگ اجتماعی برای ازبک ها، تاجیکان و ایغور ها نزدیکترین قوم می باشند، ولی طور می بینیم رهبران در این مورد نظر دیگر دارند. تا زمانی که آنها مثل هر جامعه شهروندی در نزد مردم جوابگوی نباشند، همین امکان نزاع باقی می ماند و یا حتی زیاد می شود.
به قول این کارشناس، اگر پرزیدنت های دو کشور اسلام کریموف و امام علی رحمان می توانستند که اختلاف هایشون را از بین برند، نه تنها مشکل مرز و رفت آمد، بلکه ساختمان نیروگاه راغون هم که باعث بحث های آتشین می باشد، به زودی رفع می شد.
اسکندر خواجه‌میرزاده گزارش میداد واقعا میتوانید نظر اندیشه‌های خود را دایر به این مسئله در تورنمای رادیو آزادی بنویسید تا دیگران هم بدانند. نشانی وبسایت را که میدونید همان azadi.org است یا azadi.tj.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
در تاجیکستان مقامات رسمی اعتراف میکنند که با وجود تلاش های زیاد و عهد و قول های بیشمارشان برای حفظ دارایی و یا سرمایه، ثروتمندان کشور همچنان دلار و یوروهای خود را در بانک های خارجی نگه میدارند. سبب چیست که صدها هزار دلار و یا میلیون ها دلاری که در تاجیکستان این ثروتمندان به دست آوردند در خارج نگه میدارند؟ ترس از آن که این پول را شاید مقامات از دست آنها میگیرند یا چیزی دیگر. سرنگزی نوروزشاه همکاری ما در دوشنبه در این باره گزارشی تهیه کرد که با هم میشنویم.
با وجود تلاش های دوشنبه، فرار سرمایه از تاجیکستان قطع نشده است. تا حال اکثر ثروتمندان تاجیک تلاش میکنند دارایی های خود را بیرون برند، یا به خاطر که آن با راه غیر قانونی به دست آمده است و یا به دلیل آن که ثروتمندان به نظام بانک های تاجیکستان اعتماد ندارند. هرچند به گفته یک مقام ارشد نظام بانکی تاجیکستان، این وضع در چند سال اخیر تا جای تغییر یافته است. افزایش امانت گذاری ها و پس انداز های مردم در بانک ها به قول او دلیل کم و بیش به نظام بانکی تاجیکستان جلب شدن سرمایه داخلی
حجم امانت ها و پس انداز ها در نظام بانکی سال به سال اطراف 20-25 شو زیاد می شود. این یک سرعتی پس هم باشد، ولیکن رشد نظام اقتصادی ملی در تکیه به نیروهای داخلی شده شده است، نه از خارجی.
اما به عقیده کارشناسان امور بانکی در داخل غالبا مبلغ های حجم خرد و اون هم سرمایه های صاحبکاران نگهداری می شوند که از راه های قانونی به دست آمده اند. اما مبلغ های حجم بزرگ ثروتمندان تاجیک بیشتر در منطقه های آفشوری نگهداری می شوند، چون در اونجا منبع درآمد سرمایه پرسیده و مالیات طلب نمی شود. بهرام شریف عضو شورای مدیران اتحادیه تشکیلات خرد مبلغ گذاری تاجیکستان می گوید یک عامل اصلی گریز مبلغ ها از تاجیکستان و نگاه داشتن آن در خارج از کشور در نظام تا به حال نااستواری مالیوی تاجیکستان و خوف ثروتمندان از آینده دارایی هایشان است.
در امریکا در وقتی مفلس شدن یکم بانک، حکومت تا 100 هزار دلار پس اندازی شخصان علایده میتونن کفالت داده شود. در تاجیکستان باشد این مبلغ همگی 1 هزار دلار رو در بر میگیرد. برامین هم ما چند فرمایه میدونیم که صاحباشان کران وطنی هستند، لیکن مبلغ گذاری از خارج به نمود مبلغ خارجی وارد میشود.
به نظر اکثر سرمایه های بزرگ در تاجیکستان اساساً به آنهای تعلق دارند که یا خود یکان مقام بلند دارند یا روابطی خیلی نزدیک با منصبداران رد اول، و چون پول آنها با شرافت فساد به دست آمده است، این سرمایه‌داران معلوم است که از ترس یک روزی مبادا کوشش میکنند دارایی خود را دورتر از چشم دوشنبه نگاه بدارند. در ضمن دو ماه قبل تکس جاستیس نتورک، یک مؤسسه مستقل بریتانیایی، با نشر گزارش راجع به سرمایه‌های پنهانی ثروتمندان جهان در منطقه های آفشوری از تاجیکستان هم یادآور شده، نوشته بود که حدود 3 میلیارد دلاری ثروتمندان تاجیک هم در این منطقه ها نگهداری میشوند. خبرنگاری معروفی روس ماکسیم شفچنکو هم چند دفعه از دارایی های هنگفتی منصبداران تاجیک در بانک های روسیه و هم از مالکیت آنها در این کشور، از جمله از منزل های گرانبهای تاجیکان در محله روبلیوفکا مسکو یادآور شده بود. یک سال پیش وقتی در پاسخ به بازداشت خلبان های روس در قرغان‌تپه روسیه به اخراج مهاجران پرداخت، آقای شفچنکو استفاده از یک راه دیگر فشار علیه تاجیکستان را به کرملین پیشنهاد کرده بود.
можно было бы просто наложить арест на
در چنین حالت ها نباید فشار بالای مهاجران عادی و مهندوست تاجیک آورده شود، بلکه باید مقامات روسیه از حساب های بانکی و دارایی های الیت و منصبداران تاجیک در این کشور که نه همیشه با راه قانونی به دست می آیند استفاده و سرمایه های آنها را حبس کند.
این هم در حالی که مقامات رسمی تاجیکستان از جمله خود پرزیدنت هم چندین بار از ثروتمندان و صاحبکاران تاجیک دعوت کردند تا سرمایه های خود را به وطن برگردانند. به این منظور دو سال پیش در کشور عفو دوم مالی اعلان هم شد، ولی به گفته کارشناسان و برخی از مقامات بانک‌ها تا به حال بخشی از این سرمایه ها برنگشتند. به قول دولت مراد جمعیف، کارشناس مسائل اقتصادی، برای برگردانیدن مبلغ های ثروتمندان تاجیک به داخل تا به حال یگان اقدام موثر هم نشده است.
همین نگهداری مبلغ در داخل جالب باشد، یکو
100% امنیتش باید تامین شود. دویم وای مبلغ باید فایده بیارد. سیم هر وقتی که تواند صاحب مبلغ مبلغش رو پس گیرد یا با دیگر جا گذراند.
به قول یک صاحبکار، اکثر آن تاجران و ثروتمندان هم که سرمایه های خود را حالا در داخل نگه می دارند با بانک معاملات نمی کنند، بلکه یا یکان مال و ملک می خرند یا اون را در تجارت می گردونند.
پول مگذاری برای پول گشته گرفتن باید که تو هزار گپی دروغ اوجه سیستد که می نمی دانم و از خود اینجا گفته و اونجا گفته با پول بگیرید. با این خیل پروست پول گیری و خیل است.
در مجموع به تاکید اقتصادشناسان، گریز مبلغ‌ها از این یا اون کشور از ضعف اقتصاد و ناباوری مردم به نظام مالی اون کشور درک می‌دهد. مردم و کارخانه‌های تاجیکستان در چند اصلاحات گذشته پولی پسندازهای خود در بانک‌های داخلی را از دست دادند و این خاطرات تلخ تا حال یک عامل عمده عدم اعتماد به بانک‌ها باقی می‌ماند. زرنگیز نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و چند شرح هم درباره این گزارش در تارنامه رادیو آزادی دریافت کردیم که اولین آن را می خونم. یک نفر خود را مالیاتچی از دوشنبه معرفی کرده و گفته است بانک ها باید برای بیقرب شدن پول در نزد حکومت، امانت گذاران و خلق جوابگو باشند. بانک ها اساسا در نتیجه فعالیت خطا سببی بیقرب شوی پول شده و برای آسان یعنی با اصلاحات پولی کمبودی خود را روی پوش می کنند، اما در نتیجه چنین اصلاحات مبلغ های کارخانه ها و پسندازهای خلق نیست می شود. اما باید کارمندان با مسئولیت بانک ها همیشه اندیشه کنند که برای پسنداز جمع کنی اهالی چقدر زحمت کشیده است، از پورا خرج نمودن مبلغ خود برای احتیاجاتش دست کشیده است، برای خاطری آن که مبادا روز این پسنداز ها و برای حل مسئله های مشکلش کمک کند. نوشته است مالیاتچی از دوشنبه و او افزوده است صد افسوس که حیات نشان داد که پسنداز های خلق نابود می شود. و خوب است شما هم شنونده ارجمند نظر اندیشه های خود را در این باره به ما بگویید. سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی، در پاورقی همین گزارشی که شنیدیم نظر خود را بنویسید. ozodi.org وبسایت ماست. بعد یک گوگاهی کوتاه دیگر می رویم به ازبکستان که در آنجا مله ها را به جمعوری حاصل پخت سفر بر کردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما می پیوندد.
امروز با جویدانه
در ازبکستان از امام های مسجد ها خواستند که در قطار مردم به کشاورزان در جمع‌آوری حاصل پنبه کمک کنند. اگر چه اکثریت ملای مسجد شاید پیرمرد ها هم هستند و کار زیادی هم از دستشان نمی آید، ولی به گفته بخش ازبکی رادیو آزادی مقامات ازبکستان می خواهند به خاطر جلب مردم بیشتر به معرکه پختچینی امام ها را به اصطلاح در میدان های پخته نیز پیشتر کنند. میرزا سلیم پور گزارش می دهد.
فعلا تمام خادمان دین در ناحیه بغداد ولایت فرغانه در پختچینی بودند. خبرنگاری آزادی تلاش کرد به مسجد جامع زید ابن ثابت زنگ زند، ولی گوشی را از آن سو پاسبان مسجد برداشت و گفت تمام خادمان با شمول امام خطیب به پختچینی رفتند. امام این مسجد صاحب جان احمدوف با آنکه همگی 31 سال دارد از روحانیان پرنفوذ در ازبکستان به شمار می آید و در آزمون امام سال 2012 حتی سزاوار مقام سوم شده بود. خبرنگاری آزادی دامولا صاحب جان را توسط تلفن وقتی پیدا کرد که او در میدان پخته قرار داشت. امام سوم سال ازبکستان بعد مشورت با رهبریت از مصاحبه با آزادی دست کشید، ولی اعتراف کرد که امام خطیبان در مرکه تبلیغ مردم به پختچینی فعالانه شرکت دارند و در قطار مردم به گفته او آنها نیز با نوبت به صحرا می برایند. در زمان شوروی ازبکستان سالانه 6 میلیون تن پخته جمع می آورد و منبع اساسی طلای سفید برای اسسر بود. در آن عهد در روزهای خونوچین حاصل تمام مردم با شمول خوانندگان مکاتب و حتی کارگران کارخانه و اداره های شهرنشین به پختچینی سفر بر می شدند. موردهای هم زیاد بود، به خصوص در پایان موسم که به خاطر اجرای نقشه ماموران پلیس ماشین ها و افتابوس ها را در راه نگاه می داشتند و راننده و مسافرانش را سراسر به صحرا می راندند که پخته چینید. حالا ازبکستان نظر به دوران شوروی دو مرتبه کمتر سال حدود 3 میلیون تن پخته جمع می آورد، ولی همان شیوه بازمانده از آن عهد یعنی همه به پخته چینی تا حال در این کشور رایج است. جلب اجباری طالب علمان به پخته چینی یک معرکه گسترده بین المللی علیه استفاده نیروی کودک در صحراهای ازبکستان را هم به بار آورد و چندین شرکت معروف از جمله HM، باربری، لیویس، ادیداس، والمارت، پوما و تسکو به نشان اعتراض از خریداری و کاربرد پخته این کشور دست کشیدند. امسال هنوز قبل از آغاز موسم سروزیر ازبکستان شوکت مرزیویف با صدور یک امر ویژه به وزارت معارف جلب خوانندگان مکتب ها به پخته چینی را منع کرد، ولی فقط در ساعات درسی. ناظران امور میگویند گمان است که کسی در محل ها امسال هم این امر را اجرا کند، ولی ظاهرا کمبود در تامین سهرها با مردم پختچین با وجود آمده است که دولت ازبکستان روی نیاز به امام خطیبان مساجد آورد. امام خطیبان اکنون در نمازها و معویزه ها مردم را به شرکت فعالانه در پختچینی دعوت کرده، با حضور بی‌واسطه خود در این معرکه به پیروانشان گویا نمونه عبرت نشان می‌دهند. اداره مسلمانان یا مفتیات ازبکستان در سامانه اینترنتیش حتی یک نمونه معویزه مربوط به موسم پختچینی را هم نشر کرد که در آن دستاوردهای کشور در سالهای استقلال یک یک صفت شده، پخته را یک نعمت الهی، سرچشمه پیشرفت ازبکستان و عامل زیباتر شدن صورت روستاهای کشور در عهد استقلال به قلم می دهد. اداره مسلمانان ازبکستان در این معویزه نمونوی میگوید روحانیان باید در چنین روزها در بین مردم و برابر و برادری مردم باشند و با پختکاران از یک گریبان سر برارند.
میرزای سلیمپور گزارش میداد شرحهای جالبی نیست درباره این گزارش در تارنمای رادیو آزادی دریافت کردیم که اکثرا شوخی میزند و طالب مثلا نوشته است که باید در تاجیکستان اعضای حزب نهضت اسلامی با رهبری رئیسشان محی الدین کبیری به پختچینی روند و از عقب آنها امام خطیبان مسجدها. و در ولایت ختلا نمایش چند فیلم محلی را ممنوع کردند، زیرا فیلم های مذکور که با پول کم و در مدت کوتاهی تهیه شدند به گفته مقامات ذوق تماشابین را پست میکنند. ناصر جان مامورزاده از قرغانتپه گزارش میدهد.
پاره از فیلمی مساکوی با نام زنگیری موگامبو است که همکنون از جانب اداره کینو و ویدیوی ولایت ختلان پخش آن در سینماخانه ها و فروش آن در بازارها ممنوع شده است. در برابر فیلمی زنگیری موگامبو همچنین مساکوی زنگیری دون جوان نیز به فهرست سیاه اداره کینو و ویدیوی ولایت ختلان شامل گردید. این دو اثر نخستین تلاش فیلمسازی هنرمندان محلی در ختلان محسوب می‌گردد. لطفی رایب و رهبری اداره کینو و ویدیوی ختلان گفت که چهار سبب اصلی باعث منع پخش و فروش فیلم های مذکور شده است. این هم به احترامی به زبان ادبی تاجیکی، خلاف معیارهای کسبی سینماسازی، نواربرداری شدن صحنه های آن، ترغیب جنایت دزدی و آری از ارزش های فرهنگی بودن محتوای این دو فیلم باشد.
مصادره شدن از فروش همین است که عموما در یکون قلب جای نمیگیرد، تنها درجه دزدی ترغیب میشه که بیا ما به بلجیوان رویم، از بلجیوان انگشترین دزدیدن میایم میفروشیم بای میشویم. فقط همون رو در همیشه دزدیده دزدیده با لهجوی دشنون کردن
این هم در حال است که الهام شادی مؤلفی سناریو و یکی از دو قهرمانی اساسی فیلم زنگیری موگامبو میگوید استفاده از لهجه در فیلم به خاطر مردمی شدن آن است و مقامات نباید صحنه های هجوی فیلم را همچون به آدابی قبول دارند، زیرا این فیلم در ژانر مسحکه آفریده شده است. الهام شادی افزود:
یکی همین مود بسیار ادبی گپ زنم تو ادبی گپ میزنم، یکی هیچ چیزی موضوع بگی که همه شیر میشه اونا، همین اونا که همین بسیار حال جاوده اونجا بسیار ادبی گپ زنم تو و هم خبر لهجویش کردیم
لطفی رایب و رهبری اداره کینو و ویدیوی ولایت ختلان میگوید با وجود ممنوع اعلان شدن پخش و فروش فیلم های زنگیری موگامبو و زنگیری دون جوان، نوار این فیلم ها در دکان های بازار به فروش گذاشته شدند. اخیرا به مقامات اداره کینو و ویدیوی ختلان میسر شده است که از چنین دکان ها 500 عدد فیته این دو فیلم ممنوع را مصادره کنند. اما مشکل دیگر این است که به ادعای مسئولان اداره مذکور بعضی از دکان های دیسک فروشی را کارمندان مقامات حفظ حقوق به اصطلاح سرپرستی می کنند که برای به تنظیم آوردن کاری آنها اداره کینو و ویدیو عاجزی می کشد. فیلم زنگیری موگامبو محصول کاری شرکت تلویزیونی مستقل قرغانتپه است. گفته می شود که این نخستین تجربه فیلمبرداری توسط شرکت های تلویزیونی در ولایت ختلان بوده. حالا مؤلفان فیلم ممنوع شده زنگیری موگامبو قصد دارند که فیلم نوی مسحکوی را با نام عزیز زندگی به نوار بردارند، با این هدف که فیلمی نو نیز به مثل زنگیری موگامبو به روی خط فیلم های ممنوع شامل نگردد. به کار تهیه سناریوی فیلم کارگردان معروف عبیدالله رجبوف نیز جلب شده است. مؤلفان فیلم نامه زنگیری موگامبو میگویند که منع فروش آن تا به امروز دست کم 3000 دلار آمریکایی زیان مالی آورده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغانتپه.
و با این گزارش ناصر جان رسیدیم به پایان بخش دوم مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که با ما بودید. لحظه بعد برنامه آینده ساز است، با ما بمانید.